بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تعاریفی که برای علم اصول مطرح شد ملاحظه فرمودید و عرض کردیم که در میان این تعاریف، این تعریف مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف اتقن از همه تعاریفه. نکته ای که باید توجه داشت این است که تعریف باید مسیر حرکت علمی را برای متعلم روشن بکنه، یعنی این کسی که داره وارد علم اصول میشه دنبال چیه. تعریف علم باید مسیر حرکت علمی را در اون علم برای متعلم روشن بکنه. ما در علم اصول دنبال چی هستیم؟ ما که داریم یه قواعدی رو در علم اصول پایه‌گذاری می‌کنیم برای استنباط، حقیقتش این است که دنبال حجت هستیم بر حکم شرعی. فقیه به دنبال به دست آوردن حجته. یعنی ما ادعا نمی کنیم، اصولی ادعا نمی کنه که از این قواعد ما به واقع میرسیم و واقع همین است که ما از این قواعد به او میرسیم. نه، اصولی میگوید ما حجت پیدا میکنیم بر اون وظایفی که ما داریم. حالا اون وظایف یا در قالب حکم یا در قالب اصول عملیه است. پس ببینید این خودش یک نکته مهمیه که تعریف باید مسیر علمی در اون علم را برای متعلم روشن بکنه و این در تعریف مرحوم اصفهانی وجود داره. ما دنبال تحصیل حجت هستیم و اعتقاد ما بر این است که تنها علمی که میتواند برای مکلف حجت اقامه کند بر حکم شرعی همین علم اصوله. ما راه دیگری نداریم، هیچ راهی به ما حجت رو نشون نمیده. اون وقت این بحث برای عرض میکنم که این مسئله ای که امروز خیلی مغالطه می کنن که بین دین و قرائت از دین فرق وجود داره، که من قبلنم بیان مغالطه رو ذکر کرده بودم. ما عرض می کنیم که اون شارعی که دین رو تشریع کرده آیا یک راه بیان منضبط و معین برای رسیدن به دین را در اختیار بشر قرار نداده؟ همینطور یک دینی رو، کتابی رو نازل فرموده، بعد فرموده هر کسی هر جوری میخواد خودش بفهمه؟ خب این که معقول نیست، عقلایی نیست. حتما یک راهی را ذکر فرموده. و قبلا گفته بودیم به نظر ما راهش همین راه علم اصوله. حالا ببینید بیان دیگری که میخواییم برای جواب از این مغالطه بدیم این است که ما باید در دین حجت داشته باشیم، هر چرا که بخواهیم منسوب به شارع بکنیم و به دین بکنیم باید حجت داشته باشیم، چه در احکام فرعیه چه در غیر احکام فرعیه. ما نه قدرت داریم به اون لوح محفوظ و واقع دستیابی پیدا بکنیم، نه مکلف به او هستیم. ما باید ببینیم که الان بر حسب ادله چه تکلیفی داریم، این میشه حجت بر حکم. دیگه در این نمیشه قرائت‌های مختلف رو مطرح کرد. وقتی میگیم که آقا این باید حجت داشته باشه، اون کسی که میگه حجاب واجبه حجتش چیه بر این حکم؟ بدون حجت نمیتونه حرف بزنه. حجت متعدد که نیست، یعنی متعدد از حیث نتیجه. بله یه وقتی 10 دلیل داریم برای یک نتیجه، اما از حیث نتیجه حجت یا بر وجوب است یا بر عدم وجوبه. پس ببینید اساس علم اصول تحصیل حجت بر حکم شرعیه. خب این نکته ایست که حتما آقایون بهش توجه بفرمایند و بسیارم مهمه. ما تعریف امام را رضوان الله تعالی علیه ذکر کردیم، اشکالاتی که بر تعریف امام بود اون اشکالات رو هم بیان کردیم. یکی از اشکالاتی که باز باید ذکر بشه این است که بر اساس تعریف امام قاعده حلیت و قاعده طهارت این از این تعریف خارج میشه، چون اینها عنوان عالیت رو نداره. قاعده حلیت کل شیء لک حلال، این دیگه آلت نیست برای رسیدن به یک حکم شرعی. قاعده طهارت هم کل شیء طاهر. حالا قاعده طهارت خروجش از علم اصول خیلی اشکالی نداره، باید هم خارج باشه، اما قاعده تحلیت رو، اصالت البراءه رو ما بخوایم از علم اصول خارج کنیم این مشکله. اینجا باز ما قبل از اینکه اون تعریفی که خودمون میخوایم عرض بکنیم، دو تا تعریف باز در کلمات وجود داره، بعضی از آقایون فرمودن اشاره‌ای بکنیم به اونها. یکی تعریفی است که صاحب منتقل اصول داره، ایشون میفرماید علم اصول اون علمی است که قواعدی دارد، این قواعد رافع تحیر یا منشأ تحیره. علم اصول یه قواعدی داره، این قواعد رافع تحیر مکلف یک، یا رافع منشأ تحیره. میفرمایند هر انسانی وقتی توجه میکند به احکام شرعیه احتمال میده که خدا برای او در هر موردی یک حکمی قرار داده باشه، بعد از این احتمال تردید پیدا میکند که اون حکم چیه. پس اینجا یکی تردید است، آیا اون حکم وجوب حرمت نمیدونه. دوم اون احتمالی که منشأ برای این تردیده این دو. بعد می‌فرمان یک شق سوم وجود داره و اون حکم محتمله، اون حکم واقعیه، نه اطراف تردید. می‌فرماین قواعد اصولیه اصلا کاری به اون حکم محتمل ندارد. قواعد اصولیه نمیخوان دست اصولی و فقیه رو بگیرد و به اون حکم برساند، بلکه یا تردید او رو از بین میبره. میفرماید در عرض میکنم که امارات و اصول عملیه، یا ما قائل به منجزیت و معذریت میشیم یا قائل به جعل حکم مماثل، روی این دو مبنا. تردید مجتهد از بین میره. وقتی میگیم این اصل منجزه معذره، این خبر واحد منجزه معذره، یا یک حکم مماثل برای تو جعل میکنه، تردید او از بین میره. یعنی دیگه الان قاعده ای پیدا کرده، راهی پیدا کرده که تردیدش از بین میره. گاهی میفرماید منشأ تردید، یعنی اون احتمال، احتمالی که موجب تردید شد، اون احتمال رو از بین میبره. میفرماید اینجا هم دو دسته است. بعضی از قواعد اصولی تکوینن اون احتمال رو تبدیل به علم می کند، مثل قواعدی که در باب ملازمات عقلیه است. در ملازمات عقلیه بعد از اثبات ملازمه اصولی علم پیدا می کند، یعنی اون احتمالش تکوینن تبدیل به علم میشه. اما گاهی اوقات اون احتمال تعبدن تبدیل به علم میشه، مثل امارات روی اون مبنای خود ناینی که مسئله علم تعبدی رو قائله، روی مبنای تتمیم کشف که همون مبنای ناینی که ناینی میفرماید ادله حجیت خبر واحد، میاد خبر واحد ظنی که کشف ناقص دارد را به منزله قطعی و کاشف تام قرار میده. اون وقت نتیجه میگیرن پس ببینید تمام مسائل علم و اصول برای مجتهد یا خود تردید و تردد رو از بین میبرد، یا منشأ اون تردید و تردد رو از بین میبرد. اما ما هیچ مسئله‌ای، هیچ قاعده‌ای از قواعد اصولی نداریم که بیاد اون واقع را برای ما اثبات بکنه، یعنی هیچ قاعده‌ای نداریم که واسطه در ثبوت شود برای اون حکم واقعی. بله واسطه در اثبات داریم، واسطه در اثبات ممکنه خلافش هم در بیاد، اما واسطه در ثبوت هیچ قاعده از قواعد اصولی نمیشه. لذا میفرماین در تعریف علم اصول باید بگیم قواعد اصولیه اما ان تکون ناظرتن الى رفع التحیر و اما ان تکون ناظرتن الى رفع منشأ التحیر، این دوتا. اما لا تکون ناظرتن الى الواقع ابدا، کاری به واقع نداره. می فرماید این قید آخر رو که ما داریم میاریم برای این است که قواعد فقهیه رو خارج کنیم. در قواعد فقهیه قاعدتون ناظرتون الالحکم به حسب الواقع. می‌فرمان فرق بین قواعد اصولیه و قواعد فقهیه در همین نکته است و ازش تعبیر میکنن به فرق حقیقی و فرق ذاتی. بله؟ در مقام کشف واقع اثباتن. اثباتن یعنی میگیم آقا به حسب مقام ظاهر و دلیل واقع اینه، اما به حسب واقع ثبوتن این چنین نیست. شما ببینید، نه خیلی، نه این کافی نیست، نه در مقام کشف واقع اثباتن هست نه ثبوتن. ببینید فرق است بین اینها. شما یه وقتی میگید ما از این قاعده واقعا و به حسب ثبوت میرسیم به واقع، ایشون میگه هیچ قاعده ای از قواعد اصولی نیست که چنین قابلیتی داشته باشه. شما میگید صیغه افعل ظاهر در وجوبه، آیا الانم به حسب اثبات میاد میگید وجوب ثابته، اما به حسب ثبوت هم این قاعده اثبات میکنه در واقع واجبه؟ خیلی خوب، اون اشکالیست که ما داریم. اگر اونو میخواید بفرمایید حالا عرض میکنم. بله بله حالا عرض میکنم. این تعریفیست که مرحوم صاحب منتقا علیه الرحمه بیان کردن. عرض میکنم که این تعریف، خب البته بعد از اینکه تعاریف دیگر رو ایشون مطرح کردند و دقت‌هایی هم در اونجا فرمودن، این اولین اشکال این تعریف این است که تعریف باید برای طالب علم روشن کند حقیقت اون علم را. شما میگید قواعد رافعه تحیر یا قواعد رافعه منشه تحیر، این اصلا چیزی رو برای مخاطب روشن نمی کنه. بله خود شما که اصول صدرن و زیلن در مشتتون هست، خود شما به این حقیقت رسیدید که اینا حقیقت این قواعد اینه، اما این تعریف علم اصول نیست. شما باید بگید آقا علم اصول چی میده دست مجتهد؟ شما میگید رافع تحیره. تحیر یعنی چی؟ بله عرض کردم اول، گفتیم وقتی کسی احتمال میده یه حکمی را، قواعد اصولیه میاد این تحیر را از بین میبره. حالا من عرضم این است که شما میگید تحیر رو از بین بره، یعنی چه تحیر رو از بین بره؟ شما جای قواعد ممحده للعلم بالحکم شرعی گذاشید رافعتون للتحیر بالنسبه للحکم شرعی. نداره همینه، جز این که اون تعریف یه تعریف واضحیه، اون تعریف رو اگر مستفید و طالب علم ببینه میفهمه، میگه خب آقا از اینا ما به حکم شرعی میرسیم. اما اینکه رافع تحیر، عرض کردیم ایشون میگه هم یا رافع تحیره یا رافع منشأ تحیر. بله اینه که خب گفتیم در توضیحش آقای رحمان بود، ما گفتیم اینجا، نه اون میگیم که آقا شما وقتی میگید که تحیر نسبت به حکم شرعی رو از بین بره، این چیه؟ یعنی چی؟ خیلی خوب، این قضاوت شماست. اجازه بدید سخا مرز کنم برای شما. ببینید حالا عرض بکنم براتون. ببینید ایشون ولذا خود ایشون 7-8 سطر این تعریف و توضیح داده. حالا ایشون، پس باید دوباره برگردم از اول عرض بکنم دیگه. خب اول وقت آمدید شما امروز؟ بله. عرض بکنم ببینید آقا، ایشون میفرماد وقتی مجتهد یا مکلف توجه به یک حکم شرعی پیدا میکنه و میگه در این مورد خدای تبارک و تعالی برای من چه حکمی را قرار داده و وظیفه من در مقابل اون حکم چیه، سار مرددا، این یک همینه، این عبارتی شد، این عبارت. خب تا اینجاش که با حرف من یکی بود. خب گفتیم دیگه سه مطلب رو گفتیم. ها خب اینا رو گفتیم دیگه آقای رحمون، اینا رو عرض کردیم آقا جون، اینا رو عرض کردیم. ببینی ایشون میفرماید که قاعده‌ای وقتی انسان در مقابل یک حکم شرعی نمیداند وظیفه او چیست، قاعده اصولی دو کار میکنه، یعنی قواعد اصولی یا اول یا دوم، یعنی یکی از این دو کار، یا تحیر رو از بین میبرد یا رافع تحیر، یا رافع منشأ تحیره. اون وقت منشأ تحیر که همون احتماله، یا تکوینن تبدیل به علم میکند یا تعبدن تبدیل به علم میکنه، و همه هم توضیح دادن. یعنی ببینید این یک گزارشی از مسائل اصول هست، اما این تعریف نیست. درسته که ما تعریف حقیقی نمیتونیم بکنیم، اما این تعریف شرح الاسمی روشنی که برای مخاطب علم اصول رو روشن کنه. چون عرض کردم تعریف ایشون برمیگرده به این که قواعد اصولیه لا نظر لها الا واقع الحکم، بلکه یا رافعتون لتحیر یا رافعتون لمنشأ التحیر. به نظر من این تعریف تعریفی نیست که بتونه این مسیر رو برای مخاطب روشن کنه. هذا اولا. اما ثانیا، همین که در ذهن جناب آقای شعبانی هم بود، ایشون دنبال این است که یک بیان و فرق حقیقی بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه رو ذکر کنن. حالا ما بعد از این بحث فرق بین اینا رو ذکر خواهیم کرد، ولی سوال اینه مگر در قواعد فقهیه واقع حکم محتمل ثبوتاً برای شما روشنه؟ اونجا فقط این قاعده واسطه در اثبات میشه، اما واقع چیه؟ با قاعده فقهیه میگیم ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، میگیم آقا در هبه فاسد چون در صحیحه زمان نیست، در فاسدش هم نیست. خب آیا واقع برای ما روشن شد الان؟ یعنی از این جهت هیچ فرقی بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه نیست. آقا شما دوست من بخونم عبارت رو؟ نه من نگفتم حکم واقعی، گفتیم واقع الحکم. نه اصلا ایشون واقع الحکم، ببینید آقا، نه بین واقع الحکم و حکم واقعی فرق وجود داره. من نگفتم ایشون میگه حکم واقعی، میگه واقع حکم. واقع حکم یعنی اونی که در لوح محفوظ ثبوتاً شارع برای ما قرار داده. نه حالا اون ممکنه که دائرش وسیع‌تر از اونم باشه. خب ما سوالمون این است که شما در قواعد اصولیه به اون نمیرسید، در قواعد فقهی هم نمیرسید. ببینید به شما عرض بکنم، ایشون میگه مفاد قواعد فقهیه نفس حکم محتمل یعنی حکم حسب الواقع.
نه یعنی همین زمان و عدم و زمان
چقدر
به
واقع
داره؟
یعنی چی؟ آه ایشون میگه ولذا و هی شما به مدافع ایشون نیست که عبارت رو باید دقت کنید آقای، دقت کنید. نه عبارت ایشون ببینید، عبارت ایشون اینه فهاهنا مقامات سلاس احدها مقام الحیرت و تردد و الاخر مقام الاحتمال الموجب للتردد و الثالث مقام واقع ال صبر کنید مقام واقع ال حکم المحتمل. یعنی اون واقع، یعنی شما یه حکمی احتمال دادی، واقع اونو بخواید ببینید چیه. بعد میفرماید قواعد اصولیه این مقام سوم رو ناظر نیست، اما قواعد فقهیه این مقام سوم رو ناظره. خیلی خوب، حالا شما عبارت رو باز دقت کنید، عبارت رو دقت کنید. عرض میکنم که این تعریف، حالا این دو اشکال برش وارد هست. خب یه تعریف دیگم در کلمات مرحوم شهید صدر در بحوث جلد یک صفحه 31 ایشون هم فقط حول علم بل عناصر مشترکه، قواعد اصولی عناصر مشترک است. این مشترک رو که ایشون آوردن یعنی قواعد اصولی در همه ابواب فقه جریان داره، اختصاص به بابی دون باب نداره، با همین قواعد فقهیه رو خارج میخوان بکنن، در حالی که ما بعضی از قواعد فقهیه داریم در همه فقه جاریه. هوال علم بل عناصر المشترکه فل استدلال الفقهی، میفرماد این عنصر مشترک باید در دایره استدلال فقهی باشد، یعنی اون استدلالی که فقیه میخواد وظیفه خودش رو در مقابل حکم شرعی به دست بیاره. با این میخوان مثل اصالت و صحه و قاعده فراغ رو خارج بکنن که این در استدلال فقهی برای حکم شرعی نیست، یک موضوع خارجی رو برای ما درست میکنه. چی آقا؟ ببینید بله درسته، ولی خب یعنی با هم با اون عنصر مشترک که ایشون خیلی روی اصرار هم داره، با اینم بعضی از قواعد فقهیه خارج میشه، با این قواعد فقهیه که در شبهات موضوعی جاریه خارج میشه. ما یه قواعد فقهیه داریم در شبهات حکمیه است، با این قید اون قواعد فقهیه در شبهات حکمیه جاری نمیشه، خارج نمیشه. خب عرض میکنم بعد یه کلمه خاصه دارن، میگه فقط در استدلال فقهی، با این میخوان قواعد منطق رو خارج کنن. التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. حالا این تعریف ایشون رو هم ملاحظه بفرمایید، ما در میان این تعاریفی شد اونی که اتقن و امتن تعاریفه همین تعریف مرحوم محقق اصفهانیه، گرچه ما در دوره سابق تعریف امام رو ترجیح داده بودیم، اما با توجه به نکاتی که در قبل گفتیم و در اول بحث امروز گفتیم، این کاملا بیان کننده مسیر علم اصوله. هو لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، قواعدی است که ما رو برای تحصیل حجت بر حکم شرعی راهنمایی میکنه. حالا بیایم کلمه حجت رو برداریم بگیم رافع تحیر، اونم باز هی اضافه بشه منشأ تحیر، خود تحیر، اینا خودش مسئله رو خیلی روشن که نمیکنه، هیچ مسئله رو مبهم میکنه. یعنی این تعریف صاحب منتقا تعریف نیست، این ابهام رو درش ازدیاد میکنه، یزید الابهام فی تعریف علم الاصول، معرف نیست. چی؟ حالا میرسیم فرق بین قواعد و اینا رو میرسیم، حالا ما اینجا الان به اون کاری نداریم. عرض میکنم بلا حجت اونه. آقا شما ظن انسدادی علی الحکومه حجت است برای حکم شرعی؟ ما ظن انسدادی علی الحکومه رو دو تا معنا کردیم، ظن انسدادی علی الحکومه یا به معنای حکم العقل علی حجیت الظن، حکم العقل حجت نیست، حجت، یا به معنای حکم العقل علی کفایت الامتثال الظنی، یعنی باز اینجا حکم العقله. یعنی غیر از این اگر شما معنای پیدا کردید عرض می شود که جایزه دارید. آقا همینه، ظن انسدادی علی الحکومه غیر از این دوتا معنا نداره، یا حکم العقل به حجیت الظن، یا حکم العقل به عدم لزوم امتثال شکی و وهمی و کفایت الامتثال الظنی. غیر از این به هیچ وجه هیچ کس معنای سومی. چیه؟ بفرمایید. خب همین معنای دومه که من کردم اینو. زن
انتظاری
که میگه همه رو باید شامل میشه.
نه
خب پس درست بیان کن آقای رحمان پور. زن انسدادی رو علم اجمالی میگه حتی مشکوک و تکلیفه ولی حکم رو باید امتثال کنی. چرا؟ نخیر شما اجزه بدی. علم اجمالی این رو میگه، اما رو مسئله عسر و حرج عقل میاد حکم به کفایت امتثال ظنی میکنه. من اینا رو گفتم در همین بحثا، بیانشم خیلی روشنه. غیر از این دو تعریفم کسی بیان دیگه ای نداره برای ظن انسدادی. خب کدوم؟ خیلی خوب، لتحصیل الحجه، یعنی ببینیم که آیا حجت هست یا حجت نیست. ما میرسیم به این که قیاس لیس به حجتن. ما میگیم قواعدی که برای تحصیل حجت هست وجودن یا عدمن، لذا اینا رو هم شامل میشه. قواعد اصولی یه ممهد است برای تحصیل حجت. یعنی شما وقتی این قاعده رو پیدا کردید که صیغت و افعل ظاهرتون فی الوجوب، حالا به وسیله این می توانید حجت بر حکم شرعی پیدا کنید، لذا این میشه ممهد برای تحصیل حجت بر حکم شرعی. کدوم اشکالا؟ نه دیگه، حجتی که کبرای استنباط قرار بگیره دیگه مباحث لغت و نحو و اینا رو خارج میکنه. ما گفتیم تحصیل رو اشکال کردیم مرحوم اصفهانی، گفتیم تعیین رو شامل نمیشه، بعد گفتیم لعل مرحوم اصفهانی مقصودش از تحصیل اعم باشد تعیین رو بگیره و مسئله ترتب میاد تو تعیین الحجه. مسئله ترتب هم مثل تزاهم و تعارض و اینجور مباحثه میاد تو تعیین الحجه. ترتب معناش همینه که آیا در فرض اسیان اهم آیا حجت معین هست بر مهم یا نه؟ ده. پس شما یه اصول دیگه بیار آقای رحمان بود. آره خیلی خوب، این خب بله، این ترتب معناش این نیست، نه ترتب معناش این است که آیا در فرض فعلیت امر به اهم اگر شما امر به اهم را اسیان کردید هل یکون المهم فعلی یا املا؟ این معنای ترتبه. اگر استادتون در کفایه غیر از این معنا کرده قطعا ضامن خواهد بود. عرض میکنم که حالا تا اینجا تعاریف قوم رو بیان کردیم ما، حالا بخوایم خودمون یه تعریفی رو عرض میکنم ذکر کنیم برای علم اصول. ببینید آقایون، ما حالا 8 مسئله رو داریم که اینها اختصاص به حکم شرعی یا فقه نداره. تمام این تعاریف دهگانه‌ای که ما برای شما ذکر کردیم، چه اون تعریف مشهور حکم شرعی، چه تعریف آخوند، چه تعریف دیگران، تمام اون بزنگاه و اون مرکز ثقلش حکم شرعیه. ما اشکالمون غیر از اون اشکال مهمی که دیروز گفتیم باید یک تعریفی ذکر کنیم که تعادل و تراجی رو شامل بشه، اجتهاد و تقلید رو هم شامل بشه که اینها در تعاریف قوم داخل نیست. اشکال مهمتر ما اینه، شما چرا علم اصول رو طوری تعریف میکنید که محدود به علم فقه بشه؟ خب مثلا ببینید این 8 مورد، حالا من مثال میزنم. 1، شما در علم اصول میگید کل ظاهر حجه. سوال من اینه کل ظاهر یعنی ظاهری که مفادش حکم شرعیه یا نه کل ظاهر حجه، حتی آیات اعتقادیه، اخلاقیه، کل ظاهر، اخبار اعتقادی، اخبار اخلاقی، وقتی میگیم کل ظاهر حجه این انحصار به ظهور در حکم شرعی نداره. از فرمایید کل ظاهر حجه رو شما اثبات میکنی، حتی به قول مرحوم آقای خویی اصلا نیاز به اثبات نداره، از قضایای بدیهیه علم اصوله. اما این منحصر به احکام شرعیه نیست. من تیتر اینا رو میگم، روش تأمل کنید، توضیحش رو انشالله یعنی تکمیلش رو فردا عرض میکنم. 2، ما مباحث عام و خاص و مطلق و مبین و مجمل و مطلق و مقید و مجمل و مبین و اینها رو داریم. آیا این مباحث اختصاص به احکام شرعیه داره؟ یا اینکه در متون اعتقادی و متون اخلاقی هم جریان داره؟ مسلم این چنینه که عمومیت داره. 3، بحث حجیت خبر واحد، که این دیگه از بحث های داغ زمانه ماست. آیا خبر واحد حجتون فل احکام شرعیه فقط، کمان که مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نظر شریفشون اینه و تفسیر المیزان بر این مبناست. ایشون اصلا خبر واحد و در تفسیر آیات حجت نمیدونه، مگر یه خبر متواتر یا محفوف به قرائن قطعیه باشه. ما در بحث خبر واحد میم اثبات بکنیم خبر الواحد حجتون مطلقا، چه در احکام چه در اعتقادات. اگر یه خبر واحدی آمد گفت خصوصیات برزخ اینه، برای ما حجته، چه در اخلاقیات، همه اینا حجیت داره برای ما. حالا اون یه بحث دیگه مهمه و غیر مهمه. این سه چهار شما میاید در علم اصول قواعد باب تعارض رو مطرح میکنی. آیا قواعد باب تعارض، تزاحم، اینا اختصاص به احکام شرعیه فرعیه فقط داره؟ آیا شما اگر بین دو تا آیه از حیث حکم اعتقادی تعارض بدوی دیدی، اونجا نمید قاعده جمع عرفی رو جاری کنی؟ میه جاری میکنی. اگر دیدید که یک قاعده، یک آیه نقلی با یک حکم عقلی سازگاری نداره، آیه میفرماید ید الله، بعد عقل میگه محال از خدا ید داشته باشه، خب میاید با قرینه عقلیه تصرف میکنید در این آیه نقلی. اینا همه در بحث تعارض و تزاحم مطرح میشه. این چهار. پنج، آیا بحث ورود و حکومت اختصاص به احکام داره؟ ما به نظر اون میرسه که اصلا بید آیون این بحث ورود و حکومت که از شاهکارهای مرحوم شیخ انصاری، حالا قبلش هم یه مقداری در کلمات وحید بهبهانی اینها هم بوده، ولی این اختصاص به احکام شرعیه نداره. اصلا شما در قرآن میگید ما محکمات داریم، متشابهات داریم. سوال من این است که آیا محکم و متشابه فقط در آیاتی است که احکام شرعیه رو بیان کرده؟ اصلا عمده محکمات و متشابهات در غیر احکام شرعیه است. بله تو احکام شرعیه هم داریم مواردی. شما میاید میگید که آقا این دوتا آیه در مسائل اعتقادی جز محکماته، اون پنجتا آیه که جز متشابهاته باید رد کنیم به این محکمات تا فهمیده بشه. ما وقتی بحث ظواهر رو مطرح میکنیم در علم اصول، میاییم میگیم که ما هو معنا المحکم، آیا ظواهر جز محکمات است یا جز متشابهات است؟ این اختصاص به احکام شرعیه فرعیه نداره. وقت گذشت، اون آقایون بعدش درس دارن. این رو آقایون، این نکاتی که عرض کردم و یه نکات اضافه ای رو هم فردا خواهیم گفت، یه تعریف جدیدی انشاءالله از علم اصول ارائه میدیم. و صلی الله علی محمد.